موجة الزهراء فارس الهيجاء
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین علیهم السلام. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. برای تک تکتون آرزوی صحت و سلامت دارم. انشاءالله که هر جایی که هستید حالتون خوب باشه و لحظاتتون سرشار از مهر و محبت و معنویت باشه. به ویژه این آرزوی صحت و سلامت رو برای همه اون بینندگان خوبی دارم که احیانا خودشون یا عازم هستند و در به هر حال راهپیمایی اربعین آقای امام حسین علیه السلام به سمت کربلای معلا یا اینکه به هر حال دوستی آشنایی اهل خانوادهشون راهی شدن و قدم برداشتن گام برداشتن در این مسیر معنوی. ان شاء الله که سفر همشون بی خطر باشه، به صحت و سلامت به آستان بوسی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام مشرف بشن و به صحت و سلامت هم نزد خانواده بزرگوارشون برگردن و این توفیق نصیب هر کسی که شده خوشا به سعادتش. التماس دعا داریم از همه اونهایی که راهی شدن و احیانا به هر طریقی دارن برنامه ما رو دریافت میکنن یا به هر حال قرار هست در روزهای آینده مشرف بشن و به سمت کربلای معلا حرکت بکنن. انشاءالله سفر همشون بی خطر باشه. با برنامه زلال جدید در خدمتتون هستیم. مثل همیشه 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست که در اختیار شما هست و 2098-930-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست در اختیار شماست. از همین لحظه خواهش میکنم اگر احیانا خارج از زمان پخش زنده این برنامه، چه در زمان تکرار و یا به هر حال بعد از زمان پخش این برنامه، سوالی به ذهنتون رسید پیرامون بحثمون یا انتقادی، پیشنهادی یا نظری داشتید که فکر میکنید که این انتقاد، پیشنهاد یا نظر میتونه به پربارتر شدن برنامه خودتون کمک بکنه، حتما هم از این طریق به دستمون برسونید و همین که در انتهای متن خودتون نام برنامه رو هم قید بفرمایید که سوال یا نظرتون راحت‌تر به دست ما و گروه شناسانمون در این برنامه برسه. اما مثل همیشه در برنامه زلال جاری که روالش بررسی آیات، تعدادی از آیات و روایات مربوط به امامت و ولایت آقا و مولامون امیر مومنان علی علیه السلام بوده، امشب هم به همین صورت در خدمت شما هستیم و انشاءالله شما هم تا پایان کنارمون باشید و همراهی بفرمایید ما رو. در برنامه یکی در خدمتتون هستیم. دو استاد بزرگوارمون سرکار خانم ابوالحسنی و سرکار خانم محمدی، دو استاد بزرگواری هستن که در کنار بنده در استودیو حضور دارن و انشاءالله پاسخگوی سوالاتمون خواهند بود. استاد ابوالحسنی عرض سلام دارم خدمت شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف الذی املا الارض قسطاً و عدلا. عرض ادب و سلام و وقت بخیر دارم خدمت بینندگان محترم برنامه زلال جاری و همچنین خدمت شما سرکار خانم واقفی و سرکار خانم محمدی. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ممنون از حضورتون در برنامه. استاد محمدی خدمت شما هم عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید.
شکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم مصطفی محمد صلوات الله علیهم اجمعین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم واقفی و کارشناس محترم و تمام بینندگان محترم برنامه زلال جاری. انشاءالله بتونیم با بحث‌های خوب و مفیدی امروز خدمت بینندگان محترم باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد محمدی از حضورتون در برنامه. خب اگر بینندگان بزرگوار اون برنامه‌های قبلی در کنار ما بوده باشند یا به هر حال در جریان بحث ما قرار گرفته باشند، خاطر شریفشون هست که به هر حال ما از بررسی تعدادی از آیات نهایتاً رسیدیم به بررسی تعدادی از روایات. چند روایت رو با هم دیگه بررسی کردیم تا جایی که به هر حال در برنامه‌مون فرصت شده و تونستیم بهش برسیم. اینکه ما گفتیم و چه شنیدیم و به کجا رسیدیم رو انشالله تا دقایقی بعد در خدمت استاد بزرگوارمون هستیم که این مرور رو برای ما داشته باشن. انشالله شما هم همراهی بفرمایید ما رو و دقت بکنید، به ویژه که این بحث روایات بحثایی هستن که از هم آیات به این صورت بود و هم از هم روایات به این شکل بود که ما در حقیقت منابع اهل سنت رو هم کامل بررسی میکنیم در کنار منابع شیعه و اینطور نیست که ما فقط دیدگاه شیعیان رو در این زمینه مطرح بکنیم و این خیلی کمک میکنه به پیدا کردن مسیری که ما به دنبالش هستیم برای اینکه انشالله رستگار بشیم. خب استاد ابوالحسن اگر اجازه بفرمایید من خواهش بکنم که زحمت بکشید و یه مروری بر بحث قبلیمون رو داشته باشین، اینکه ما به هر حال چه چیزهایی گفتیم و شنیدیم و به کجا رسیدیم در ادله‌ای که مربوط میشه به اثبات ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس موضوع برنامه زلال جاری که پیرامون اثبات امامت هست و اثبات الهی بودن مقام امامت هست، ما در ابتدای برنامه کمک گرفتیم از آیات قرآن کریم، آیات متعددی رو در رابطه با اثبات امامت مطرح شد و مفصلا بحث شد، مثل آیه ولایت، آیه اولی الامر، آیه مباهله و آیات دیگه‌ای که از طریق این آیات ما امامت رو میتونستیم ثابت بکنیم و هم امامت هم الهی بودن امامت رو ثابت بکنیم. بعد از آیات رسیدیم به روایات که در چندین برنامه ما داریم روایات رو بررسی می‌کنیم. اولین روایتی رو که بررسی کردیم روایت ثقلین بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودن انی تارکم فیکم و ثقلین فان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، که پیغمبر اکرم دو ثقل مهم و دو جانشین برای خودشون معرفی میکنن در بین مسلمان ها که دیدگاه شیعه دیدگاه اهل سنت رو در برنامه‌های گذشته مفصلا بحث کردیم و اونچرا که حدیث ثقلین برای اثبات امامت و دلالت این حدیث رو هم ما در جلسه برنامه‌های گذشته بحث کردیم. حدیث دومی که ما بحث کردیم در رابطه با حدیث قدیر بود که پیغمبر اکرم حالا در حدیث قدیر یا خطبه قدیر امیرالمومنین رو مشخصا به عنوان جانشین خودشون معرفی می‌فرمایند، اون زمانی که دست امیرالمومنین رو بالا می‌برن و از مردم به یه نحوی یا سؤالی و اعترافی می‌گیرن که الست اولا بالمؤمنین من انفسکم، آیا من نسبت به نفس شما اولا نیستم؟ همه شهادت میدن بله یا رسول الله شما اولا بر نفس ما هستی. بعد ایشون میفرمایند من کنت مولا فهازا علیون مولا، پس هر کسی که من مولای او هستم علی هم مولای اوست. و در انتها هم دعایی رو میفرمایند که اللهم وال من والاه و آد من آداه. خب این هم مفصل بحث شد دیدگاه های شیعه و سنی در رابطه با این و همچنین دلالت حدیث بر اثبات امامت رو هم ما در برنامه گذشته داشتیم. اما روایت بعدی رو که بحث کردیم حدیث خلفای اثنی عشر بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 12 خلیفه و جانشین خودشون رو به یه نحوی بیان کرده بودن که من 12 خلیفه بعد از من خواهد آمد که صالحن عادلن از اهل بیت من هستن. این رو هم بررسی کردیم در منابع شیعه و در منابع اهل سنت و مشخص شد که تنها فرقه شیعه است که میتونه 12 خلیفه رو بشماره، اسمش مشخصه، ویژگی ها مشخصه و میتونه نام ببره
تو شمارش.
بله دقیقاً 12 تا. اما در منابع اهل سنت علمای اهل سنت هر چقدر تلاش کردن که این 12 خلیفه رو به یه نحوی معرفی کنن و نام ببرن، یا دچار زیادت شدن و خلفا زیاد آوردن و یا دچار نقصان شدن و کمتر از 12 تا شد. به هر حال این رو هم در برنامه گذشته پیرامونش بحث و گفتگوهایی شد. اما اون حدیثی رو که ما انشاءالله امروز در این برنامه بحث خواهیم کرد حدیث منزلت هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین می‌فرمایند الا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لیس نبی بعدی، که به امیرالمومنین می‌فرمایند که شما برای من به منزله هارون برای موسی هستی مگر اینکه پیامبر بعد از من نمی‌شوی. خب این حدیث رو معمولا مفسران شیعه و مفسران اهل سنت در ذیل آیه 142 سوره اعراف میارن، آیه‌ای که مربوط به حضرت موسی است و اشاره به میقات رفتن حضرت موسی داره و 40 روز حضرت موسی قوم خودشون رو رها میکنن به میقات میرن و در این هنگام آیه اشاره میکنن که هارون رو به عنوان جانشین خودشون انتخاب میکنن. خب آیه اشاره داره که بسم الله الرحمن الرحیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح فلا تتبع سبیل المفسدین، که کاملا اشاره به جای نشینی و خلافت هارون بعد از حضرت موسی در این 40 روز داره. خب مفسران شیعه و اهل سنت وقتی این آیات رو میارن تفسیر میکنن، اشاره به حدیث منزلت هم دارن. خب ببینیم حدیث منزلت چه زمانی این حدیث بیان شده و چه جایگاهی داره. ما میبینیم که این یکی از مواردش مربوط میشه به جنگ تبوک، اون زمانی که پیامبر اکرم یعنی خبر میرسه از امپراتوری روم که آماده سپاه شده. و حالا تبوک را هم معرفی بکنیم که تبوک منطقه‌ای هست در شمال جزیره العرب در اون مرزهای امپراتوری روم شرقی، و خبر رسیده که امپراتوری روم داره نیرو جمع میکنه، سپاه حرکت داده و قصد حمله به مدینه و مکه رو داره و در حقیقت میخواد قبل از این که پیام اسلام و اون پیام انسانی و آزادی خواهی اسلام به روم برسه، حکومت اسلامی رو در نطفه چیکار بکنه؟ خفه بکنه. لذا وقتی این خبر به پیامبر اکرم میرسن، ایشون هم امر بده تشکیل سپاه رو میدن. اما شرایط این جنگ شرایط عادی نبود، چرا که هم هوا خیلی گرم بود، در دورانی بود که هوا خیلی گرم بود، هم مسیر خیلی طولانیه، یعنی باید تا مرزهای روم برن و مسیر طولانیست و زمان چینش محصول هم بوده. به هر حال جنگ خیلی عادی نبوده و این جنگ ملاک تشخیص مؤمن و کافر هم شد، چون خیلی از اشخاص که حالا نفاقی رو داشتن به بهونه های مختلفی که حالا محصولمون رو زمین مونده یا اینکه خونه هامون اوریان مونده، به هر حال به یه عذری از شرکت در این سپاه سرباز زدن. خب برای من اکرام دیدن، خب عده‌ای در مدینه موندن از یک طرف، و یک طرف دیگه پیغمبر اکرم هم قطعا از طریق وحی الهی میدونستن که این جنگ درگیری درش نخواهد بود و بدون درگیری خاتمه خواهد پذیرفت. لذا اینکه امیرالمومنین رو از امیرالمومنین تقاضا میکنن و میخوان که شما در مدینه به عنوان جانشین من بمونید. خب منافقان دیدن که اگر قرار باشه امیرالمومنین در مدینه بمونن، خب اونا که نمیتونن نقشه های خودشون رو عملی کنن، لذا تا شروع کردن به شایعه پراکنی که پیامبر علی رو با عنوان مثلا خلیفه خودش بین زنها و بچه‌ها قرار داده، و یا اینکه حتما یه اختلافی بین پیغمبر و امیرالمومنین بوده که با خودشون توی جنگ نمیبرن، و شایعه های این چنینی. خب این شایعه ها از طریق حضرت علی علیه السلام به پیامبر انتقال پیدا میکنه و حضرت اینجاست که این حدیث منزلت رو میفرماین که یا علی علا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، آیا تو راضی نیستی که به منزله هارون برای موسی باشی غیر از این که نبیی بعد از من نیستی. و این جایگاه بیان حدیث منزلت هست که انشاءالله مفصل در این برنامه تا زمانی که وقت اجازه بده بحث خواهیم کرد انشاءالله.
خیلی ممنونم استاد ابوالحسنی، هم مرور خیلی خوبی بود و هم ورود به بحث خیلی عالی بود، خیلی ممنون. خب استاد محمدی، ما همیشه روال برنامه‌مون اینطور هست که اگر آیاتی رو می‌خواستیم بررسی کنیم یا روایاتی رو می‌خواستیم بررسی کنیم، اول می‌رفتیم سراغ دیدگاه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین و به هر حال دیدگاه این بزرگواران رو بررسی می‌کردیم. حالا ما همین کار رو بکنیم، بریم سراغ منابع شیعه و ببینیم که نگاه شیعه که همون دیدگاه اهل بیت است نسبت به حدیث منزلت چیه.
قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو مطرح کنم و روایت هایی رو بخونیم از منابع شیعه از طرق اهل بیت، اجازه میخوام این مطلب رو خدمت شما و تمام بینندگان محترم بیان کنم، و اون این که شاید تا الان اون چیزی که مشهور و معروف هست و اون چیزی که چنیدیم این هست که این روایت و این حدیث منزلت در مورد جنگ تبوک، همونطوری که سرکار ابوالحسنی خیلی مفصل توضیح دادن، در رابطه با جنگ تبوک فقط اتفاق افتاده، در حالی که به این صورت نیست. و میبینیم که در مناسبت‌های بسیار زیادی در تاریخ جریان حدیث منزلت توسط پیامبر اسلام بیان شد، و معروفترین اون حادثه تبوک و جریان تبوک هست، اما و جنگ تبوک هست. اما در جریان‌های مختلف در طول تاریخ اسلام می‌بینیم پیامبر این حدیث رو تکرار می‌کنند و بیان می‌کنند، و اون مثلا در یوم الدار روز اولی که پیامبر اعلان می‌کنه و بیان می‌کنه جان رسالت خودش رو و از فامیلش و اقوامش می‌خواد که در واقع چه کسی جانشین ایشون خواهد شد، کسی پاسخ نمیده الا امام علی علیه السلام. اونجاست که پیامبر باز این حدیث رو بیان میکنه و حدیث منزلت رو ذکر میکنه. یا جریان بعدی در داستان معراج پیامبر، در تاریخ وقتی که مشاهده میکنیم در به معراج رفتن پیامبر اتفاقهایی برای پیامبر اسلام میفته و پیامبر اونجا هم حدیث منزلت رو ذکر میکنه و نسبت حضرت علی علیه السلام رو نسبت به خودش دقیقا نسبت هارون نسبت به موسی بیان میکنه. جریان دیگه در واقعی مسلمان شدن سلمان فارسی هست که باز پیامبر اشاره به این حدیث میکنه. در زمان ولادت امام حسن علیه السلام، در زمان ولادت امام حسین علیه السلام این موارد رو بیان میکنه. وقتی که امام حسن علیه السلام متولد میشن، حضرت علی برای نامگذاری فرزندشون به پیامبر میفرماید من پیشی نمیگرم بر شما، شما نامگذاری رو قرار بدید. پیامبر میفرماید من هم بر خدا پیشی نمیگیرم. و اینجاست که از طرف خداوند وحی میرسه که نام فرزند هارون رو بر فرزند و بر نورسیده قرار بده. و اینجا هست که پیامبر و بقیه داستان ها و جریان ها که نام شبر هست به عبری و به فارسی به عربی چی میشه و بقیه جریان ها که اینجا میبینیم پیامبر بعد از این حادثه جریان حدیث منزلت رو ذکر میکنه، حدیث منزلت رو بیان میکنه و این نسبت ها رو ذکر میکنه. در روز خیبر و جنگ خیبر باز یکی دیگه از ایام مناسبت های تاریخی هست که این حدیث رو پیامبر ذکر میکنه. بعد از فتح خیبر دوباره پیامبر این مورد رو ذکر میکنه. در روز حنین، جنگ حنین بعد از فتح مکه، پیامبر اشاره به این حدیث میکنه. در اون جریانهای تاریخی که اتفاق میفته و من به خاطر اینکه نه زمان این مطلب رو داریم که مفصل روایت های این موارد رو بیان کنیم، متاسفانه این زمان رو نداریم، لذا فقط اشاره میکنم و داستانش رو هم به صورت کامل بیان نمیکنم. کسانی که دوست دارن تحقیق کنن در این زمینه میتونن ببینن منابعش هست، حتی منابع اهل سنت اشاره به این موارد دارن، مواردی که تا الان ذکر کردیم ذکر میکنن که جریان و حدیث منزلت رو پیامبر در این مناسبت ها هم ذکر کردن. یوم تبوک یا روز جنگ تبوک هست که سقاف ابوالحسن خیلی کامل اون رو بیان کردن. اعلام سوره براءت و وقتی که پیامبر اسلام اون آیات براءت رو میده به حضرت علی علیه السلام، عده‌ای مخالفت میکنن، اعتراض هایی میشه. اینجا پیامبر میفرماید که دستور خداوند هست، یا من یا کسی که از من هست این آیات رو بیان کنه و قرائت کنه. و اینجا بود که حدیث منزلت رو ذکر میکنن. در جریان سد الابواب این مطلب رو داریم که وقتی که تمام درهای خانه ها در حقیقت بسته میشه رو به مسجد، اینجاست که فقط در به خانه امام علی علیه السلام بسته نمیشه. و باز اینجا حضرت منزلت و مقام و نسبت و موقعیتی که امام علی علیه السلام نسبت به پیامبر داره رو طبق حدیث منزلت برای افراد بیان میکنه. در غدیر خون داریم این مطلب رو، در روز مباهله داریم و در جریان شهادت حضرت رسول اکرم تمام مواردی هست که حدیث منزلت ذکر شده و فقط در جریان تبوک نبوده. من این رو مقدمتا بیان کردم خدمتتون. اما سوالی که شما فرمودید در رابطه با اینکه در منابع شیعه ما چه روایت هایی در این زمینه داریم، باید این مطلب رو عرض کنم خدمتتون که در کتاب شیخ صدوق به این مطلب اشاره شده و روایت صحیح و سندی رو شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه ذکر میکنه. در صفحه 274 تا 278 روایت رو ذکر میکنه با سند صحیح که حدثنا ابی و محمد ابن حسن رضی الله عنهما. ادامه میده سلسله سند رو ذکر میکنه و جریان به این صورت بوده که عده‌ای در مسجد نشسته بودند و در زمان عثمان، در خلافت عثمان بود که اینها فضائلی که برای خودشون بود رو بیان می کردن. اینجا بود که حضرت علی علیه السلام هم فضائلش رو شروع می کنه به بیان کردن. آیات قرآنی که در این زمینه وجود داره، روایت هایی که پیامبر اسلام اون روایت ها رو در شأن و مقام امام علی علیه السلام بیان کرده و حضرت صحبت هایی که می کنه جمع مهاجر و انصار مخالفت نمی کنن و تأیید می کنن این مطلب رو و حضرت قسم می ده اونها رو بیان می کنه. قال انشدکم الله اتعلمون انی قلت لرسول فی غزوه تبوک، آیا شما رو قسم می دم به خدا، آیا یادتون هست که وقتی که در غزوه تبوک من به پیامبر بیان کردم و گفتم که لم خلفتنی مع الصبیان و النساء، چرا من رو در میان زنان و کودکان جانشین قرار دادی و قرار و من رو با خودت در حقیقت به جنگ نبردی؟ فقال ان المدینه لا تصلح الا بی او بک. چقدر زیبا جواب میدن پیامبر، ای علی جان، مدینه بدون من و تو نباید باشه، یعنی اصلاح نمیشه امور مدینه مگر به وسیله من و تو، یعنی باید یا من تو مدینه باشم یا شما باید تو مدینه باشی، وگرنه امور مدینه مختل میشه. و اینجاست که امام علی بعد از بیان این مطلب که عرض کردم مهاجر و انصار همه تایید میکنن این مطلب رو، حضرت حدیث منزلت رو ذکر میکنه و بعد پیامبر فرمودن و انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، مقام تو، منزلت تو و نسبت تو نسبت به من مانند نسبت حضرت هارون نسبت به موسی هست. خب سلسله سند روایت رو وقتی که میبینیم تا حماد ابن عیسی هیچ ایرادی درش نیست، یعنی به صورتی که این فرد جز اصحاب اجماع هست و اهل سنت هم هیچ ایرادی در اون نمیگیرن، اما از حماد ابن عیسی به بعد در مورد عوان ابن ابی عیاش اگر هم صحبت‌هایی دارن، اگر که ایرادهایی رو وارد میکنن صحیح نیست و وارد نیست. چرا؟ چون این سر روایات از طریق شیعه در حقیقت با اون تواتر ذکر شده، یعنی تمام محدثان شیعه، راویان شیعه این رو متواترن قبول دارن. و عرض کردم حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماع هست، خب حرف اونجا رو دیگه نمیتونن هیچ ایرادی برش بگیرن و بگن که نه تا اینجا و مثلا ایراد داره و روایت درست نیست، ایشون از اصحاب اجماع هست. اما در بقیه مثلا ابی عیاش اگر ایراد میگیرن، نه، به صورت این هست که میگیم اینها در روایت های شیعه ذکر میشه و من نشون میدم اون روایت های شیعه رو خدمت شما و بینندگان محترم که متواتر بودن حدیث رو بیان میکنن. تواتر حدیث منزلت رو در کتاب کشف المراد فی شرح تجرید اعتقاد علامه هلی صفحه 500 میتونیم ببینیم که ایشون می نویسن پیامبر فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و تواتر المسلمون به نقل حاضر حدیث. مسلمین، شیعیان، متواتر بودن این حدیث رو اعتقاد دارن و به 100 تا سند، یعنی با اسناد مختلف با 100 تا سند میبینیم شیعه این رو بیان میکنن و حدیث منزلت رو ذکر میکنن، که البته اسناد زیادی در این زمینه وجود داره و روایت های زیادی وجود داره که تواتر رو بیان میکنه، اما من اینجا به خاطر وقت دو روایت متواتر شیعه رو بیان میکنم خدمتتون. سند دیگری که میتونیم بیان کنیم النافع یوم الحشر فی شرح باب الهادی عشر هست از مقداد سیوری صفحه 110 که ایشون هم باز این مطلب رو میاره و می‌نویسه ورد متواترن انه قال لعلی علیه السلام انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که این روایت نزد شیعه متواتر هست و همه اون رو قبول دارن.
بسیار خب، پس در
نتیجه بله این که نتیجه میگیریم این مطلب رو که به هر حال روایت ها و موارد زیادی در بین شیعه وجود داره که تواتر این مطلب رو بیان میکنن و قطعی السند هست و سند اون صحیح هست نزد شیعه.
پس من اینطور برداشت میکنم از فرمایشات حضرت علی که اولا حدیث منزلت فقط در یک جا در ماجرای جنگ تبوک گفته نشده، در خیلی از موارد و به خصوص موارد خیلی مهم این حدیث تکرار شده، عنوان شده که حالا مواردش شما اشاره فرمودید، و دومی که به هر حال از نظر شیعه این حدیث قطعی و متواتر هست و در تواتر اون شکی وجود نداره. بسیار عالی. خب یه سری اتاق فرمان بزنیم، یه بخش کوتاه رو ببینیم، ان شاءالله برمیگردیم و دیدگاه علمای اهل سنت رو در مورد حدیث منزلت با هم بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
شرمندم حسین جان، دلم رو بردی به دیداره، شرمندم حسین جان، منم خاک پای زواره، تا زندم حسین جان، منم خاک زمین حیرون آسمون گریون سراغ تو میگیرم،
ملائک جز مجلس ذکر جای دیگه نمیرن، خدا میدونه همه عالم برای تو میمیرن. های بازم اربعین کربلایی ها پیاده میان از دل شهر ها به دلداری مادر زهرا. آی بازم اربعین کربلایی ها پیاده میان از دل صحرا به دلداری مادر زهرا. آی من و گریه بی صدا اینجا داره عطر خون خدا اینجا، شدن روز خون انبیا اینجا. غریب آقا ای غریب آقا، غریب آقا خدا. روی لوحه عرشش نام تو رو نوشته، خدا روی لوحه عرشش نام تو رو نوشته، شده مولا بیرق یادت بال و پر فرشته، شده مولا بیرق یادت بال و پر.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و همراهان گرامی. خیلی ممنون از اینکه همچنان با برنامه زلال جاری همراه هستید. میدونم این تصاویری که همکاران بزرگوارمون از اتاق فرمان پخش کردن دلهای همه شما رو راهی کربلا کرد و اگر به هر حال شرایط براتون مهیا نشده که بتونید امسال این توفیق رو داشته باشید که پا بذارید در این مسیر معنوی، دلاتون هوایی شده و الان با پای دل راهی شدید. هر جایی که هستید به هر طریقی که سلام دادید به مولامون و این سلام از شما پذیرفته شد، ان شاء الله که قبول بشه زیارتتون. خب برنامه امشب و امروزمون داریم در مورد حدیث منزلت صحبت میکنیم. قرارمون این بوده در این برنامه به هر حال تعدادی از آیات رو بررسی کردیم، نهایتا رسیدیم به بررسی تعدادی از روایات و این برنامه حدیث منزلت حدیثی است که داریم با هم دیگه بررسی میکنیم. قسمت قبلی اساتید بزرگوارمون در این مورد فرمودن که به هر حال قضیه حدیث منزلت در کدوم واقعه پررنگ‌تر مطرح شده و بیشتر افراد حدیث منزلت رو در اون واقعه میشناسن، اما اون چیزی که مسلم هست و برام مشخص شد این هست که حدیث منزلت فقط در یک جا از زبان مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عنوان نشده، در مقام‌های مختلف، در جایگاه‌های مختلف و به هر حال در اتفاقات مهمی این حدیث تکرار شده که بعضی از اون موارد اساتید بزرگوار اشاره کردن. یکی از اونها جنگ تبوک بود که به هر حال تعدادی از اونها یمودار در ماجرای معراج آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در ماجرای مسلمان شدن سلمان، در ولادت آقا امام حسن و آقا امام حسین علیه السلام در یوم خیبر، بعد از فتح خیبر، در ماجرای جنگ حنین یوم تبوک، در ماجرای اعلام سوره براءت، در سد الابواب، در قدیر خم، روز مباهله و شهادت آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا مواردی هستند که در اونها حدیث منزلت عنوان شده و این نشون دهنده اهمیت این حدیث هست که به هر حال این حدیث در جایگاه‌های مختلف تکرار شده برای اینکه جا بیفته در بین مردم و اون جایگاه خودش رو هم پیدا بکنه. نکته بسیار مهمی که در قسمت قبلی به هر حال بر ما مشخص شد، در بررسی دیدگاه شیعیان بر ما معلوم شد که به هر حال از نظر شیعیان این حدیث قطعی و متواتر هست و به هر حال این قول رو هم دادیم که در این قسمت به بررسی دیدگاه علمای اهل سنت بپردازیم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست و 2098-938-9308-9308-9308-876-8004 هم که راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هست. اگر هم خواستید که تکرار برنامه رو به هر حال دریافت بکنید، در زمانهای خودش میتونید این کار رو انجام بدید. اگر هم خواستید از طریق سایت شبکه جهانی ولایت برنامه ها رو دریافت بکنید، با آدرس ولایت تیوی مراجعه بفرمایید، انشاءالله بتونید از اون طریق برنامه رو دریافت بکنید. خب استاد ابوالحسنی، بریم سراغ دیدگاه علمای اهل سنت و ببینیم که به هر حال نظر اونها در مورد حدیث منزلت چی هست و چه روایتی رو ما میتونیم به این صورت ببینیم و چه تعابیری میتونیم در کتبشون ببینیم.
بله، خب با توجه به اینکه سفه خان محمدی دیدگاه شیعه و منابع شیعه رو معرفی فرمودن، ما در منابع اهل سنت هم میبینیم که حدیث منزلت در منابع متعدد اهل سنت ذکر شده، هم منابع متعدد هم معتبر، مثل صحیح مسلم، صحیح بخاری، فضائل صحابه احمد ابن حنبل و منابع دیگه که لحاظ سندی صحیح هستن و ما میتونیم بگیم که حدیث منزلت در منابع اهل سنت و در دیدگاه اهل سنت به حد تواتر هم رسیده. که من با توجه به وقتی که این برنامه در اختیار داریم، فقط من روایت هایی رو میگم که در صحیح مسلم و صحیح بخاری اومده. از جمله روایتی است که بخاری در صحیح بخاری جلد 5 صفحه 19 این روایت رو برده از جانب ابراهیم ابن سعد از پدرش عمر ابن سعد که قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. ابراهیم ابن سعد میگه من از پدرم این رو شنیدم، که عمر ابن سعد گفت خودم شنیدم که پیامبر به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود آیا تو راضی نمیشی که برای من به منزله هارون برای موسی باشید. خب این حدیث علاوز سندی صحیح هست، در منابع معتبر اهل سنت هم اومده. خب اینو از اصل خود کتاب صحیح بخاری شما خدمت شما و بینندگان نشون بدم. این صحیح بخاری محمد ابن اسماعیل بخاری از محدثین معروف معتبر اهل سنت برای قرن سوم هست، در کتاب صحیح بخاری این روایت رو ذکر کرده و این هم طبع اولش بود و چاپ اولش. خب ما می‌بینیم این روایت در شماره 3706 شماره روایتش هست که می‌بینیم اشاره به حدیث منزلت در صحیح بخاری شده، اما فقط اینجا نیست، در جای دیگه هم می‌بینیم با صحیح بخاری در شماره 44-16 این حدیث رو آورده، این دفعه از جانب مصعب ابن سعد این حدیث رو آورده، باز هم از جانب پدرشون عمر ابن سعد، که در اینجا اشاره بیشتر میکنن به جنگ تبوک. ان رسول الله خرج الى تبوک و استخلف علیا، که اینجا میگن هنگامی که پیغمبر اکرم به سمت تبوک میرفتن و استخلف علیا امیرالمومنین رو جانشین میکنن، فقال اتخلفنی فی الصبیان و النساء. اینجا امیرالمومنین اشاره میکنه به همون شایعات منافقین که آیا من رو در میان زنان و بچه ها میخوای قرار بدی، و اینجا پیغمبر باز اشاره به حدیث منزلت میکنن الا ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. خب اینجا باز میبینیم حدیث منزلت رو در صحیح بخاری در یک جایگاه دیگه رو بیان میکنه و صحیح مسلم نیز این رو هم اشاره میکنه در کتاب صحیح مسلم مال محدث معروف اهل سنت مسلم نیشابوری از محدثین قرن سوم، که این رو هم ایشون در کتاب خودشون این مسئله رو بیان میکنن. این هم صفحه اول. مسلم در حدیث شماره 2404 این مسئله رو بیان میکنه از جانب عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از پدرش، یعنی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از جانب پدرش این مسئله رو بیان میکنه و اشاره داره. در مسلم در صحیح مسلم ما این رو مفصل تر اشاره به حدیث منزلت شده، امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منع که انت صب عبد تراب. اینجا معاویه به سعد بن ابی وقاص میگه که تو چرا، حالا با لفظ عبد تراب استفاده میکنن، که چرا به علی بن ابی طالب علیه السلام دشنام نمیدید. خب همونجوری که حالا بینندگان مستحضر هستن که یکی سنت قبیح و زشتی که معاویه مرسوم کرده بود در زمان خلافت خودش این بود که لعنه بر امیرالمومنین رو میفرستادن و تا حد وجوب این رو بر دیگران واجب کرده بود. اما سعد بن ابی وقاص با توجه به اینکه از طرفداران امیرالمومنین نبوده و در زمان خلافت امیرالمومنین هم با ایشون بیعت نمی‌کنن، اما حاضر به سب و دشنام به ایشون هم نبودن و معاویه از این جهت داره میپرسه چرا این کار رو انجام نمیدی. خب سعد بن ابی وقاص در جواب به این سوال معاویه اینجور بیان میکنه که من 3 چیز از رسول خدا در رابطه با امیرالمومنین شنیدم که به خاطر اون 3 چیز من این کار رو نمیکنم و دشنام نمیدم. بعد یک حرفی هم میزنه که لئن تکون لی واحدتون منهن احب الی من حمر نعم، که اگر یکی از این 3 چیز در رابطه من گفته بود برای من از شتران سرخ مو ارزشش بیشتر بود. خب شتران سرخ مو به قول من سرمایه و اون زمان ارزش زیادی داشت و یه جور سرمایه عرب به حساب می اومد و کسی که این شتران داشته باشه نشان دهنده این چیز سرمایه خیلی بالایی رو داره. سعد بن ابی وقاص میگه اگر من یکی از این گفته های پیغمبر اکرم در رابطه من گفته شده بود برای من از داشتن همچین شتری ارزشش بالاتر می‌رفته. بعد میگن حالا اشاره میکنن به اون 3 چیزی که پیغمبر اکرم در رابطه با امیرالمومنین فرمودن. اولیش رو اشاره میکنه به حدیث منزله سمعت رسول الله یقول له خلفه فی بعض المغازی، میگه من خودم شنیدم که در بعضی از جنگ ها و مغازی پیامبر اکرم حضرت علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون قرار دادن. فقال له علی یا رسول الله خلفتنی مع النساء و السبیان، آیا میخواد منو در میان زنان و بچه ها جانشین قرار بدید؟ و پیغمبر اکرم میفرماید فقال له رسول الله اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعدی، که نبوت بعدی. خب اینجا باز میبینیم اشاره به حدیث منزلت شده که سعد بن ابی وقاص میگه ای کاش این همچین چیزهایی مثلا در مورد ما گفته میشد که ارزش و اهمیت این حدیث رو نشون میده که همچین شخصی که هیچ حالا شاید طرفداری از امیرالمومنین نداره ولی به سبب شنیدن همچین حدیثی حاضر به دشنام دادن بر امیرالمومنین نمیشه. خب این نشون میده که روایت منزلت که در کتاب‌های معتبر اهل سنت بیان شده لحاظ سندی صحیح هست و مشکل سندی نداره. به هر حال اگر مشکل سندی داشت صحیح بخاری و مسلم اینها رو در کتاب خودشون جا نمیدادن. و اینکه بعضی از علمای اهل سنت حتی اذعان بر این دارن که این روایت روایت متواتره، از جمله ابن عبدالبر قرطبی هست در کتاب الدرر فی الاختصار المغازی و سیر. این کتابی هستش که ابن عبدالبر در این کتاب اومده در رابطه با تواتر سندی این روایت بحث کرده. در صفحه 254 اینجا اشاره به حدیث منزلت رو میکنن و بعد در انتها اینجور نتیجه میگیرن که متواترتون صحاحون، این حدیث منزلت هم متواتر هست و هم صحیح هست و هر مشکل سندی نداره. اما البانی که از وهابی های معاصر هم هست در کتاب التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان در این کتاب هم باز ما ببینیم که اشاره به تواتر حدیث منزلت رو البانی در این کتاب می کنن. در صفحه 340 که شماره حدیثش هم هست 6609 این روایت رو از جانب عامر ابن سعد بن ابی وقاص میاره، از جانب پدرش و از ام سلمه. حدیث منزلت از 2 طریق بیان میکنه و وقتی حدیث ثقل این رو حد ببخش حدیث منزلت رو بیان میکنه اینجا میگه صحیح اون لغیری بل هو متواترون، بلکه متواتر هست. البانی که وهابی هست متواتر بودن این حدیث رو بیان میکنه. بنابراین در میان منابع اهل سنت حدیث منزلت دارای سنت صحیح هست و بلکه متواتره.
بسیار خوب. خب پس اینجا هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت این حدیث دارای سنت صحیح هست و متواتر هستش. خب استاد محمدی، استاد ابوالحسنی، به هر حال صحیح بخاری و صحیح مسلم رو برامون بررسی کردن که چه دیدگاهی وجود داره. ببینید، ما وقتی بحث حدیث منزلت مطرح میشه، منزلت های حضرت هارون علیه السلام که در قرآن اومده کاملا برامون مشخص و واضح هستش و مسلما وقتی که این منزلت ها رو داریم برای آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میگیم، یعنی همه اون مقامات رو برای ایشون قائل هستیم. حالا دقیقاً همون موردی که خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تفکیک میکنن، میگن الا بحث نبوت. حالا کاری به این بحث منزلت ها نداریم که انشاءالله اینو مکول کنیم یه برنامه کامل در مورد این منزلت ها صحبت بکنیم. حالا بحث ما این هستش که این حدیث منزلت که به هر حال بررسی شد، آیا در منابع اهل سنت با تعابیر دیگه ای هم ما بهش اشاره داریم میبینیم، یا اینکه دقیقا فقط همین تعابیری هستش که در صحیح مسلم و بخاری اومده؟
همونطور که فرمودید، منزلت هایی که در این حدیث در حقیقت نسبت به حضرت هارون، نسبت به موسی داره برای امام علی علیه السلام، نسبت به پیامبر، قطعاً و قطعاً دلالت این حدیث رو بر جانشینی و امامت امام علی علیه السلام ثابت میکنه که انشاءالله فرمودید بحث بشه در آینده در موردش. اما این مطلب رو باید بدونیم و مشخص هست این مطلب که این روایت رو ما در طول تاریخ میبینیم که با اسناد و با عبارت‌های دیگری، با عرض منظورات، با عبارت‌های دیگری هم بیان شده که دقیقاً اون عبارت‌ها دلالت بر جانشینی امام علی علیه السلام برای پیامبر داره، دلالت بر خلافت امام علی علیه السلام برای پیامبر بیان می‌کنه. اما می‌بینیم اینها اونطوری که در صحیح مسلم و صحیح بخاری بیان شده به طور کامل بیان نشده. یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری روایت رو بیان کردن، همونطور که سرکار خود مقبول حسنی بیان کردن و با سند صحیح هم این روایت، اما روایت رو ناقص بیان کردن و اون عبارت ها بیان نشده. و چه بسا شاید اگر بگیم روایت رو میخواستن کامل بیان کنن، دیگه صحیح بهشون نمیگفتن. چرا اینها اونقدر مستند هستن و صحیح هستن در بین اهل سنت؟ به خاطر اینکه به هر حال ممکنه بعضی از این روایت‌ها رو به طور کامل بیان نکردن که ما مستند نشون میدیم این مطلب رو. در کتاب السنه ابن ابی عاصم جلد 2 صفحه 565 که البته باز سند دیگری هم از همین کتاب داریم، میبینیم وقتی روایت بیان میشه، علاوه بر این که انت منی به منزلت هارون من موسی بیان میشه، روایت رو کامل بیان میکنن و مینویسن و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، و روایت رو به صورت ناقص نمیارن. سلسله سند روایت رو ببینید، از عمرو بن میمون، از ابن عباس نقل شده این روایت، یعنی سند روایت صحیح اما به صورت کامل بیان شده و اون عبارتی که فقط در صحیح مسلم و صحیح بخاری بیان شده به اون صورت نیست، بلکه به طور کامل ذکر میشه. و این عبارت نشان دهنده جانشینی امام علی علیه السلام است، نشان دهنده این هست که خلافت رو به وضوح و با صراحت لفظ روایت داره بیان میکنه که شما جانشین من هستی، خلیفه من هستی بعد از من، و این رو هم ذکر میکنه. پس اصل روایت رو از کتاب السنه خدمت بینندگان محترم نشون میدیم. کتاب السنه هست با تصحیح محمد ناصر الدین البانی که در بله صفحه جلد 2 این کتاب، در صفحه 565 روایت رو میاره، سلسله سند روایت رو میاره، عن عمرو بن میمون، عن ابن عباس ذکر میکنن و بعد روایت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انک لست نبیا، و بعد هم انه لا ينبغي ان افهب رو اضافه میکنه مصحح کتاب و بعد میسه و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ببینیم البانی این رو ذکر میکنه و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، و این صراحت در امامت و جانشینی داره.
بله دیگه، با چه عنوانی باید اون بله گفته میشد که بعد از من خلیفه هستم؟
خلیفه هستم بله. و بعد هم جالبه که در زید البانی میاره اسناده حسن و رجاله ثقات، یعنی تصحیح سندی هم میکنه این روایت رو و به وضوح این رو ذکر میکنه.
یه کلمه مولا نیست که دوباره سرش بحث بکنیم بله. بگیم یه جور دیگه ای معنی میده.
دقیقاً همینطور. یا در بله ابن ابی عاصم در کتاب وقتی که این رو ذکر میکنه، البانی هم اون رو اشاره میکنه و در حقیقت بله. و در کتاب دیگری که کتاب باز همین کتاب السنه هست، ابن ابی عاصم که از علمای قرن 3 هست، متوفای 287 در جزء اول این کتاب این مطلب رو ذکر میکنه، حدیث رو در صفحه 799 میاره که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انکه لست نبیان و انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. ابن عوی عاصم همطور که سرکار خود مبول حسنی اشاره کردن و بیان کردن، ابن عوی عاصم این مطلب رو به وضوح بیان میکنه، اما چرا مسلم و چرا صحیح مسلم و صحیح بخاری این رو ذکر نمی کنن؟ به چه علت؟ و حدیث رو ناقص بیان میکنن. خب اینجا آیا در فقط کتاب ابن عوی عاصم این مطلب ذکر شده؟ آیا کتب دیگری هم داریم که روایت رو به این صورت کامل ذکر کرده باشن؟ بله، ما اسناد بسیار زیاد و کتب بسیار زیادی داریم که علما و بزرگان اهل سنت این مطلب رو آوردن و اینجا چون وقت نمیشه من بخوام تک تک موارد رو اسنادش رو نشون بدم و بیان کنم، فقط آدرس رو خدمت بینندگان محترم ذکر میکنم که هر بزرگوارانی که میخوان ببینن و تحقیق کنن در این زمینه این رو در واقع آدرس ها رو داشته باشن. در کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 638 باز به همین صورت روایت اومده. مسند احمد ابن حنبل باز در کتاب مسندش اشاره کرده، جلد 1 صفحه 330. در کتاب انصاب الاشراف بلازوری این رو داریم، جلد 1 صفحه 280. المحاسن و المساوی داریم که بیهقی این رو نوشته، این کتاب رو جلد 1 صفحه 40. معجم الکبیر طبرانی جلد 11 صفحه 74، باز هم در کتاب طبرانی این مطلب رو داریم، جلد 12 صفحه 98. تاریخ مدینه دمشق شافعی جلد 42 صفحه 97. تاریخ مدینه دمشق دوباره در صفحه 42 صفحه 169 ورده ندارد. و خصائص علی علیه السلام که از نسائی هست جلد 1 صفحه 49 و سنن ایشون که در جلد 5 صفحه 112 به این مطلب اشاره میکنه. پس میبینیم که در کتب بسیار زیادی و اسناد بسیار زیادی این مطلب ذکر شده و صراحتاً با لفظ خلیفتی اومده. باز تکرار میکنم، اما در کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری که به نام صحیح هم ذکر شدن، اینها حدیث ناقص ذکر شده و حدیث رو به طور کامل بیان نکرده. از این صحیح مسلم و بخاری که در واقع از ناقص بودن روایت که بگذریم، مطلب بعدی که وجود داره اینه که بعضی از علما و بزرگان اهل سنت سعی کردن که در واقع در سند این حدیث مناقشه داشته باشن و سند حدیث رو مخدوش کنن و اون رو به نحوی رد کنن، که سندشون هم من اینجا خدمت بینندگان محترم آوردم میتونم ببینن. عبدالرحمن ابن مهدی که از بزرگان و علمای اهل سنت هست، فکر میکنم ایشون سال 198 از علمای سال 198 هستن، این مطلب رو ذکر میکنن که البته مطلب رو در کتاب ارشاد الارشاد فی معرفت علما الحدیث داریم که ابو یعلا خلیلی قزوینی جلد 1 صفحه 518 حدیث 152 اشاره به این مطلب دارن و این حدیث رو بیان میکنن که عبدالرحمن ابن مهدی میخواست در سند این روایت مناقشه داشته باشه. عمرو ابن علی داستان رو ذکر میکنه و میگه عبدالرحمن میخواست در سند مناقشه داشته باشه، به ما میگفت یک سند صحیح بیارید برای ما، یک مطلبی برای ما بگید که مطمئن باشیم این حدیث درست هست. میگه سندی برای اون بیان کردم که مانند اینکه سنگی در دهان اون فرو برده باشد، اصلا نتونست جواب بده، نتونست هیچ حرفی بزنه و در حقیقت به این صورت مجابش میکنه که سند صحیح رو عمرو ابن علی خیلی زیبا و کامل بیان میکنه، که بیان میکنه ایشون سمعت و عمرو ابن علی، ابو یعلا روایت رو بیان میکنه سلسله سند رو، سمعت و عمرو ابن علی یقول کننا عند عبدالرحمن ابن مهدی فذکر حدیث علیون مندی به منزلت هارون من موسا فقال ها توفیه حدیثا صحیحا، یه حدیث صحیح بر ما بیارید در این مورد. فقلت و حدثنا یحیی ابن سعید و محمد ابن جعفر غندر قالا حدثنا شعبه عن سعد ابن ابراهیم عن ابیه عن سعد و شعبه عن الحکم ابن عتیبه. ببینید سلسله سند رو خیلی زیبا و کامل براش بیان میکنه. عن مصعب ابن سعد ابن ابی ان النبی قال له ذلك کانما القیت فی فئه حجرا، مثل اینکه در دهان اون سنگی قرار دادن که دیگه اصلا نتونست در این زمینه صحبتی بکنه. اصل کتاب رو هم خدمت بینندگان محترم نشون میدیم، کتاب الارشاد فی معرفت علماء الحدیث جلد اول در صفحه 518. بله، حدیث رو من قرائت کردم دیگه برای بینندگان محترم، تکرار نمی کنم و واضح هست حدیث. و همچنین مطلب دیگری که در این زمینه وجود داره و میتونم به عنوان حسن ختام مطلبم بیان کنم، این مطلب هست که علاوه بر این که گاهی اوقات سند صحیح رو در واقع حدیث رو به صورت مرسل و مقطع آوردن، دوم این که سند حدیث رو میخواستن مخدوش کنن نتونستن، سوم این که سعی کردن حدیث پخش نشه و حدیث تفسیر داده نشه و سعی کردن به نحوی حدیث رو بیان نکنن وقتی که بله وقتی صحبت میشه در مورد حدیث اصلا حدیث رو بیان نکنن، که این رو ابا عبدال ذکر میکنن خبرنا ابو بکر مروزی قال سألت ابا عبدالله عن قول نبی صلوات الله علیهم، که اینجا احمد ابن حنبل رو به عنوان ابا عبدالله ذکر میکنه، اینجا احمد ابن حنبل از قول پیامبر این مطلب رو بیان میکنه که ان روایت رو ذکر میکنه، بعد میگه سوال میکنم تفسیر روایت رو برای من بیان کن، که صحبت میکنه هیچ چیزی در مورد تفسیر روایت نگید، یعنی هیچ سخنی صحبتی در مورد تفسیر روایت بیان نکنید، که من روایت رو از کتاب خدمت بینندگان محترم نشون میدم، از سنه لعبی بکر احمد ابن محمد ابن هارون ابن یزید الخلال در صفحه 348 بیان میکنه. اسکت عن هذا لا تسأل عن ذا، ساکت باشید در مورد این حدیث هیچی نگید، صحبتی نکنید، و سعی میکنن که تفسیرش رو اصلا بیان نکنن و در ذیل مینویسه اسناده هو صحیح، اسناد این روایت هم صحیح هست، اما در این حال میبینیم که اگرچه عده زیادی سعی بر این داشتن که یا روایت رو بیان نکنن یا تفسیرش رو بیان نکنن یا ضعف سندیش رو بیان کنن، نتونستن و این روایت و حدیث ظهور و بروزش رو در بین مردم داشته.
خیلی ممنونم استاد محمدی. خب فرصتمون خیلی محدود، استاد ابوالحسنی در کمتر از 2 دقیقه ممنون میشم بحث این شما جنبندی بفرمایید.
خواهش میکنم. بحث امروزمون در رابطه با حدیث منزلت بود، از دیدگاه شیعه و دیدگاه اهل سنت و منابع شیعه و اهل سنت مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که سند حدیث منزلت صحیح هست و در حد تواتر این حدیث بیان شده، به طوری که البانی یا ابن عبدالبر تواتر این حدیث رو در کتابا و منابع خودشون ذکر کردن و به این مسئله تصریح داشتن. و مسئله بعدی این که عده‌ای تلاش در پوشاندن حالا یا سند حدیث یا اشخاص دیگه داره، با توجه به اینکه ابن عبدالبر و البانی این سند رو صحیح دونستن و متواتر دونستن، اما ما میبینیم که و با توجه به اینکه توی صحیح مسلم و صحیح بخاری این مسئله اومده، ولی باز میبینیم عده‌ای تلاش میکنن که این حدیث منزلت رو به یه نحوی حالا مخدوشش بکنن، حالا یا از جهت سندی یا از جهت محتوایی. خب ما میبینیم که اولین کسانی که در این حدیث دست بردن خود مسلم و بخاری بودن که حدیث رو به صورت ناقص بیان کردن، که خودش یک نوع تحریف در حدیث هست و اون قسمتی که پیامبر دارن اشاره به خلافت امیرالمومنین بعد از حدیث منزلت میکنن، ولی اونا در کتابشون نمیارن و این نقصان رو و این کمبود رو در روایت ما در صحیح مسلم و بخاری میبینیم. و به طوری که مثلا از سنه ابن ابی عاصم که هم عصر با همین بخاری و مسلمه، اینو تو کتاب خودش میاره ولی مسلم بخاری تو کتاب خودشو نمیاره. این یک مدل شخصه. یکی دیگه این که بعضی از علمای اهل سنت که حالا سکه خانم محمدی هم اشاره فرمودن، عبدالرحمن ابن مهدی که مال قرن دومه و قبل از مسلم و بخاری، اینجا ضعف سندی رو مطرح میکنن که این حدیث اصلا ضعیف بوده و سند ضعیف داشته، ولی ما میبینیم شخصی به نام عمرو ابن علی یا سند صحیح با سند صحیح این رو براش بیان میکنه و موجب سکوتش میشه. و یا اینکه مثل احمد ابن حنبل میگن حالا درست سندش صحیحه و متواتره، اما دیگه تفسیرش نکنی و در رابطه با دلالتش بحثی نداشته باشیم، ولی با توجه به این تلاشاشون ولی حدیث منزلت هنوز پابرجاست، بیانگر فضیلت امیرالمومنین علیه السلامه و یکی از دلایل اثبات امامت ایشون بعد از پیامبر اکرم هست.
بسیار عالی. خیلی ممنون از هم استاد ابوالحسنی، همچنین از شما استاد محمدی. خیلی لطف کردید، مثل همیشه خیلی استفاده کردیم. ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که ما رو همراهی کردید. کم کم داریم به هر حال نزدیک میشیم به اربعین آقا امام حسین علیه السلام و خیلی ها راهی شدن در این سفر. خیلی ها هم قرار هست که حرکت بکنن. هر کسی که راهی شده و هر کسی که داره حرکت میکنه به سمت کربلای معلا، ان شاء الله ازش قبول باشه و التماس دعا داریم خدمت همه بینندگان خوبمون، به ویژه زائران آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. هفته آینده با برنامه زلال جاری در خدمت شما نخواهیم بود، ان شاء الله که همه مهیای اربعین حسینی باشیم برای اینکه به بهترین شکل 40th روز شهادت آقا امام حسین علیه السلام رو عزاداری و سوگواری بکنیم و محضر بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفتاح هم تسلیت عرض بکنیم. ممنون از همراهی همتون. به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم ابوالحسنی و سرکار خانم محمدی و همه همکاران پرتلاشم در استریو و اتاق فرمان که به همت همشون این برنامه تقدیم حضورتون شد، با این دعا همتون رو به خدا میسپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه، الهی آمین. در پناه خدا باشید.
وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل